مثل همیشه، البته واقعا لطف دارن و همیشه همراهن و پاسخگو. آقای فرهادی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام از ادب دارم خدمت شما خانم نصرآبادی و همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب بازار تهران، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون و متشکر. آقا گویا فعلا و هنوز برنج پاکستانی وارد بازار نشده، چون مصرف کننده ها خیلی از ما سوال میپرسن و میگن که پس کی میاد برنج پاکستانی، چون خب به هر حال میدونین به لحاظ کیفیت و عطر و طعم و اینها برنج پاکستانی یه خورده نزدیکتر هست به برنج ایرانی و شاید خیلی ها که دیگه توان خرید برنج ایرانی رو خیلی ندارن، حداقل برنج پاکستانی رو راحت تر میتونن تهیه بکنن. هنوز تو بازار موجود نشده آقای فرهادی؟
برنج پاکستانی با توجه به اینکه خب امسال ثبت سفارش توی بحث تیر ما که یه ممنوعیتی رو ما داشتیم توی واردات، که با توجه به پیگیری هایی که ما داشتیم و اتحادیه در که امسال ممنوعیت نباشه، چون این ممنوعیت با توجه به افزایش قیمتی که حالا ما برنج داخلی داشتیم باعث افزایش قیمت بیرویه خواهد شد، که برنج هندی رو ممنوعیتش رو برداشتن، ولی برنج پاکستانی متاسفانه ممنوع شد وارداتش یه چهار ماهی، همین هم باعث شد که افزایش قیمت پیدا بکنه و توی بازار کم باشه. ولی با توجه به این که حالا بعد از ممنوعیت الان در سفارش ها شده، خب یه کار خوبی رو که به هر حال بعد از پیگیری های مستمری که ما داشتیم، این که از اون انحصار خارج شدش دیگه، اون به صورت ثبت آماری و به صورت تلجی و به صورت ثبت انبار تمام بازرگانان و تجار ما میتونن چیکار کنن، واردات انجام بدن و این کالا رو وارد کشور بکنن، که این اتفاق افتاده، وارد شده، الان اینکه بخشش داره توزیع میشه و یه بخش دیگه‌ش هم داره واردات میشه و الان هم خود جهاد استان تهران برشی رو که برای استان تهران کشیدن برنج پاکستانی انجام شده و از طریق اتحادیه‌ها توزیعش دستور کار گرفته و داره توزیع صورت میگیره. حالا ما انشاءالله امیدواریم که در چند روز آینده این حجم توزیع به اندازه‌ای باشه که به هر حال هم قیمت رو تعدیل بکنه، همین که برحال با قیمت مناسب دست مصرف کننده برسید.
درسته، الان نمیشه پیش بینی کرد که با چه قیمتی میاد توی بازار آقای فرهادی؟
ببین الان یک رقمی که برنج پاکستانی 386 هستش،
بله،
این الان به قیمت 151,500 دست مصرف کننده نهایی میرسه.
درسته، 151,500.
آره. قیمتش قیمت خوب و مناسبیه.
بله،
داره از طریق اتحادیه توضیح میشه و حالا اون چارت اتحادیه هم که نظر اتحادیه بنکداران هستن از طریق اتحادیه توضیح میشه خدمتونا و به دست مصرف کننده میشه. حالا انشالله توی چند روز آینده
بله،
دست مصرف کننده نهایی انشالله با این قیمت مصبت میرسه.
بله، انشالله که حالا مصرف کننده ها هم راضی باشن، مخصوصا شنونده های بازار تهران. ما پیگیری کردیم شنونده های عزیز، انشالله از یه هفته تا ده روز آینده نهایتا دیگه بازارش با میشه دیگه، درسته؟ یعنی همه جا قابل دسترسی است. بسیار عالی. برنج ایرانی هم که به هیچ قیمتی حاضر نیست که قیمتش یه مقدار بیاد پایین. نه، توی حالا گفتگویی که آقای کنگری هم انجام دادن گفتن که بین 300,000 تا 460,000 تومان الان قیمت برنج ایرانی با توجه به حالا درجه بندی و اینها، درسته؟
بله. برنج ایرانی هم خب ببین همین برنج پاکستانی که وقتی توی بازار نباشد خب اینا تأثیر میذاره رو قیمت برنج داخلی ما، به این وقت وارداتش تو زمانش انجام نشه باعث افزایش قیمت برنج داخلی میشه. هر زمان که وارداتش صورت میگیره و میاد داخل بازار قرار میگیره، قیمت برنج ایرانی هم تعدیل میکنه و حالا تقریبا با قیمت هایی که باید منطقی باشه دست مصرف کننده میرسه، ولی هر زمان که ممنوعیت باشه یا واردات صورت نگیره این باعث افزایش قیمت در
بله. بله کاملا درسته. آقای فرهادی ما سراغ اقلام دیگر هم بریم، حالا واقعیتش رو بگم، روغن که خب خدا رو شکر فعلا یعنی موجود شد، اون کم بوده توی بازار رفع شد و الان همه جا هست، منتها با قیمت جدید دیگه، درسته؟
بله.
روغن خدا رو شکر از نظر فراوانی
فراوانی که مشکل تو بحث تامین کالای اساسی و موجودی در حالا چه کارخانجات باشه چه تو انبارها باشه،
بله،
مشکلی در این حوزه الحمدلله نداریم.
خدا رو شد
تغییر قیمتی که داشتش و تغییر نرخ ارزی که داشتیم ما از ارز ترجیح و تالار دوم به ارز آزاد، خب
برای
یه تنشی توی بازار بود که کم بودی حس شد، ولی خب الان با قیمت جدید و مصرف کننده جدید
بله
دار توی بازار هست و اشباه و مشکلی در این حوزه ما الحمدلله نداریم.
بله ما اقلام دیگری که حالا اقلام اساسی و مورد مصرف هست زیاد برای خانوار، ماکارونی هست، روب هست و تون ماهی، حالا قند و شکر و اینهام هست. اون سه تا قلم اول ماکارونی، روب و تون ماهی، اینا شامل افزایش قیمت شدن آقای فرهادی؟
بله بله. ببین تون ماهی هم با توجه به اینکه خب بخشش از روغن استفاده میکنن و اون افزایش سه برابری قیمت روغن تاثیر گذاشت توی قیمت تون ماهی و
بله.
قیمت تون ماهی هم افزایش پیدا کرد که الان مصرف کنندهش 170 هزار تومان شده قیمت تون ماهی.
بله یه تون ماهی 180 گرمی درسته؟
بله 180 گرمی. در صورتی حالا مثلا در یک ماه قبل
بله
38 هزار تومان بودش مصرف کنندهش،
درسته که خب خیلی فروشگاه هم با تخفیف یعنی تخفیف میدادن و بیشتر قیمتش پایین تر میومد، مثلا 110 تا 117 هزار تومان هم دیده میشد تن ماهی، ولی الان دیگه خب قیمتش افزایش شد.
ما فکر کنم در حدود 3 تا 4 دفعه ما افزایش قیمت تن ماهی رو داشتیم و الانم که حالا با این قیمت هستش رو دارن قولو گفتنی موجود هستش و با مصرف جدید داره توضیح میشه.
بله. روپ گوجه فرنگی روپ گوجه فرنگی هم افزایش قیمت داشته درسته؟
روپ گوجه فرنگی هم بله
بله
من قیمت افزایش قیمت داشته و با توجه به این که به هر حال اینا یک سری کالاها و هم زنجیره وار با توجه
بله بله
تغییر نرخ ارزی تاثیر داره دیگه، بله حالا قوطی و دربش و اون شیرینگش که انجام میشه اونها تأثیر میذاره رو قیمت تمام شده کالا و باعث افزایش اون میشه.
بله بله
ما عرضم تغییر عرضمون هم خب خیلی گرم شد دیگه، ما 100 هزار تومان و 120 هزار تومان و الان هم که 160 هزار تومان هست.
بله تک نرخی هم شد و دیگه خب به هر حال تأثیرش چای هم گرون شد یهو، نه قیمت چای
بله.
چای قوطی بسته بندی همین جعبه هایی که می‌خریدیم یهو قیمتش خیلی، من فکر کنم همین 450 گرمیان از که 900 هزار تومان شده درسته؟
البته از 900 هم باز رفته بالا،
بالاتر رفته.
بله بله باز بله. اینکه به هر حال نرخ از چیز تغییر کرد، تالار یکم به تالار دوم رفتهش، تالار دوم
بله.
قیمتش در حدود 70 هزار تومان بودش، خب نرخ تالار دوم مبادله شد در حدود قیمت 130-140 هزار تومان، حالا با توجه حالا اون قیمت مبادله ای که انجام میشه
بله
خب اونم قیمتش رو تاثیر گذاشت و باعث افزایش قیمت چای هم در این حوزه شدیم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای فرهادی، متشکرم، لطف کردین که امروز هم پاسخگو بودید و همراه ما بودید. ان شاءالله که متشکرم، ان شاءالله که باز با خبرهای خوبی ما هفته های دیگه بیایم خدمت شما و با هم صحبت بکنیم، ان شاءالله که ناشی از کاهش قیمت و حالا به هر حال افزایش حمایت از مصرف کننده ها باشه به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون، ممنون آقای فرهادی، لطف کردین، خداحافظ، متشکرم. بله همراه شما هستیم، همچنان بازار تهران رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان. در پیمک ها که به 30094 برای ما ارسال کردید، یکی از عزیزان گفتن که لطفاً حتماً راجع به مسائل و مشکلات بازنشستگان عزیز صحبت بکنید که گفتن که حالا حقوقمون پایینه، احتمالاً افزایش قیمت که حالا سال آینده دولت در نظر گرفته شاید وضعیت حقوق بازنشستگان هم یه مقدار بهتر بشه. ما حقوق بگیرا هممون تقریبا میشه گفت توی خطیم دیگه، همه این رو دقیقاً حس میکنیم. متشکرم ازتون. قیمت برنج پاکستانی رو خواستن که حالا آقای فرهادی توی صحبتاشون گفتن که کجاست، چرا پس به دست ما نمیرسه. آقای ایرانشاهی گفتن از چهاردانگه، ببینید گفتن که از یک هفته تا ده روز دیگه دقیقاً دیگه تو بازار همه جا میتونید واقعا به دستتون برسه. الان مشکل توزیع داره، یعنی در حوزه توزیع مقدار تأخیر شده، ولی هست برنج پاکستانی و حتما تو یه هفته ده روز دیگه همه جا میتونید برنج پاکستانی با کیلویی 151500 تومان تهیه بفرمایید. البته این قیمتی بود که آقای فرهادی فرمودن، حالا نمیدونم ان شاء الله که همین قیمت هم باشه و به همین قیمت هم شما بتونید تهیه بفرمایید. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست، ما در خدمت شما هستیم. ساعت 11:40 دقیقه است. و ما بشنوید از جزئیات تسهیلات 500 میلیون تومانی مسکن روستایی که اعلام شده این جزئیات. و خب به هر حال شاید اونهایی که مالکان و صاحبان مسکن روستایی هستن با توجه به اینکه خب در روستاها به واسطه اقلیم و جغرافیای خاص شاید نیاز بیشتری هم به رسیدگی به منازل باشه، این خبر رو من براتون میخونم. معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن گفتن که طبق مصوبه هیئت دولت تسهیلات 500 میلیون تومانی مسکن روستایی امسال به 200 هزار متقاضی با نرخ سود 5% و باز پرداخت 20 ساله پرداخت خواهد شد. ایشون گفتن که این تسهیلات جدید تصویب شده و هیئت دولت موافقت کرده و بر اساس اون پرداخت تسهیلات جدید مسکن بعد از طی روال اداری و انعقاد موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه انشالله تحویلش هم شروع خواهد شد که این فرآیند معمولا حدود 1 تا 2 هفته زمان میبره. روند اجرایی پرداخت تسهیلات مشابه سالهای قبل خواهد بود و بعد از معرفی متقاضیان به بانک ها مراحل فنی و اداری طبق ضوابط انجام خواهد شد. همینطور هماهنگی و رایزنی های لازم با شبکه بانکی انجام شده و فرایند اجرایی از این نظر با مشکلی مواجه نخواهد شد. معاون برنامه‌ریزی بنیاد مسکن گفتن که سهمیه های باقی مانده تسهیلات سال گذشته همچنان حدود 6 تا 7 هزار واحدش که در واقع تسهیلات 400 میلیون تومانی بوده باقی مونده که متقاضیان میتونن از اون هم استفاده بکنن. مجموع سهمیه تسهیلات مسکن روستایی و مسکن محرومین شهری برای سال آینده حدود 200 هزار فقر است که با باز پرداخت 20 ساله و نرخ سود 5% در اختیار متقاضیانی که در واقع تأیید بشند قرار خواهد گرفت. و ما بشنوید از پاسخ مثبت مودیان مالیاتی به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات و اینکه شفافیت مالیاتی همیشه جوابگو بوده و در واقع جواب داده در سیستم‌های مالیاتی. طبق آخرین آمارهای اعلام شده میزان استقبال مودیان مالیاتی از اجرای طرح نشاندار کردن مالیات قابل توجه بوده و طبق آمارها بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه تمام عمرانی از طریق این طرح به اتمام رسیده. اجرای طرح نشاندار کردن مالیات ها که از سال گذشته در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته یکی از مهمترین تحولات نظام مالیاتی ایران در راستای افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و مشارکت مودیان به شمار میره. این طرح که با هدف پاسخ به مطالبه مردم و فعالان اقتصادی برای مشخص کردن محل مصرف درآمدهای مالیاتی طراحی شده، تاکنون هم نتایج ملموسی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به همراه داشته. البته این طرح در ابتدا با مقاومت‌های روبرو شده، اما به مرور زمان با تکمیل شدن این طرح و بررسی آثار اون در تکمیل پروژه‌های باقی مونده، باعث شده که بخش عمده‌ای از متقاضیان به سمت اجرای طرح نشاندار کردن مالیات و انتخاب پروژه برای پرداخت مالیات برند. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی میتونن هنگام پرداخت مالیات خودشون انتخاب بکنن که مالیات اونها در کدام بخش و کدام پروژه هزینه بشه، موضوعی که پیشتر در نظام مالیاتی کشور ما سابقه ای نداشته. گفتن که بر اساس آماری که در واقع دادن، بیش از 350 هزار مودی در طرح نشاندار کردن مالیات تا به امروز مشارکت کردن و موافقت کردن که با پرداخت بیش از 6800 میلیارد تومان در واقع هزینه‌ای بوده که در این طرح با مشارکت اونها صرف پروژه‌های نیمه تمام شده. بیشتر منابع هم به پروژه‌های حمل و نقل، آموزش، بهداشت و سرانه‌های خدمات عمومی اختصاص پیدا کرده. ایشون گفتن که اجرای در واقع آقای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آقای سبحانیان گفتن که اجرای این طرح امکان تعیین محل مصرف مالیات‌های پرداختی رو هم برای مودیان فراهم می‌کنه، که جزئی تر در واقع اشاره بکنن که حالا این مالیاتشون رو دوست دارن که در کدام بخش مصرف بشه. این میشه گفت یک در واقع یک مراوده دو طرفه بین عزیزان که حالا مالیات پرداخت می‌کنن و مردم، و ایجاد تسهیلات لازم اجتماعی و رفاهی برای مردم فراهم میکنه که اتفاق بسیار بسیار خوبیه. خب خبر میخواستم خبر بخونم براتون. گفتن که آقای کشتیارای آمدن روی خط ارتباطی، من آقای کشتیارای رو منتظر نمیگذارم. سلام میکنم به شما آقای کشتیارای، خیلی خیلی خوش آمدید، بعد از مدت ها ما سعادت داریم در خدمتون باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکرم خانم اسرابادی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شما دیوانه.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. بفرمایید چه خبر از بازار؟
خب این بازار که میدونید این روزها خیلی داغ و پرهیجان و همینطورین خیلی پرنوسان هست.
بله،
بعد از اون اوج شدید قیمت طلا در بازارهای جهانی که تا 5600 دلار افزایش پیدا کرد، امروز حدودا 1000 دلار به نسبت البته اون موقع کاهش قیمت داشته. امروز صبح اوایل صبح قیمت هر اونس طلا 4442 دلار بود، یعنی 450 دلار به نسبت دیروز کاهش هم راه بود. البته در ادامه در حال حاضر هر اونس طلا 4611 دلار هست که حدودا 300 دلار به نسبت دیروز با کاهش همراه بوده، که البته این کاهش چشمگیری است. قیمت نقره هم در حال حاضر 77 دلار و 78 سنت است، حدودا 7.5 دلار به نسبت دیروز با کاهش همراه بوده. قیمت هر اونس طلا هم 2085 دلار هست. طبیعتا این کاهش، این میزان کاهش قیمت جهانی تاثیرش رو در بازار داخلی ما هم از امروز صبح داشته. قیمت سکه طرح قدیم در حال حاضر 178 میلیون و 500 هزار تومان هست، که حدودا به نسبت دیروز 20 میلیون تومان کاهش قیمت سکه طرح قدیم رو داریم. قیمت سکه طرح جدید در حال حاضر 183 میلیون و 500 هزار تومان هست، که اون هم حدودا 20 میلیون تومان به نسبت دیروز با کاهش همراه بوده. این سکه با حدود 6 میلیون تومان کاهش، 98 میلیون و 500 هزار تومان، رو به سکه با 3 میلیون و 200 هزار تومان کاهش، 53 میلیون و 500 هزار تومان، و سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم در حال حاضر 26 میلیون تومان هست، که به نسبت دیروز 1 میلیون و 500 هزار تومان کاهش قیمت داشته.
بله.
قیمت هر مثال طلا یافت شده هم با حدود 8 میلیون و 500 هزار تومان کاهش، در حال حاضر 78 میلیون و 100 هزار تومان هست. هر گرم طلای 18 لاخ هم از که اوائل صبح تا 17 میلیون و 500 هزار تومان کاهش داشت، ولی در حال حاضر 18 میلیون و 30 هزار تومان هر گرم طلای 18 عیار هست، و در این مبنا که عدد به نسبت دیروز حدودا 2 میلیون تومان هر گرم طلای 18 عیار هم کاهش همراه بوده. هر گرم طلای 20 عیار 19 میلیون و 875 هزار تومان هست، هر گرم طلای 21 عیار 20,870,000 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 21,860,000 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 24,037,000 تومان. حباب سکه نوبت دیروز یه مقداری نوسان داشت، با افزایش آمده بود، در حال حاضر هر قطعه سکه حدود 7,500,000 تومان دارای حباب هست، که البته این قیمت هایی که اعلام کردم مال این لحظه است.
بله
در مشاهده میکردم در قیمت ها همچنان در حال نوسان هست، یعنی ما از این روز از اوائل صبح تا الان حدود 100 دلار تا 120 دلار قیمت هر اونس نوسان داشت، ولی نوسان فعلا همچنان
ادامه داره
که تأثیرش رو برای روی بازار میذاره.
درسته، علتش چی آقای کشتیارای؟ بله، علت این همه نوسان حالا مخصوصا در بازارهای جهانی که خب شما خودتونم اشاره کردین، حالا 300 دلار واقعا خیلی یهو این فروکش کردن یا پایین اومدن قیمت خیلی زیاده، حالا تو بازارهای خودمونم که مثلا 2,000,000 تومان هر گرم طلا ارزون تر میشه یا 20,000,000 تومان یه سکه، خب به هر حال ریزش زیادیه، یه نوسان خیلی زیادی. علتش چیه؟ بیشترین علتش آقای کشتیار
بیشتر بحث بازارهای مالی هست. چند روز قبل بحث تغییر رئیس فدرال رزرو آمریکا پیش اومد که این موضوع باعث شد طبیعتا وقتی خب فدرال رزرو آمریکا تأثیر زیادی میتونه روی اقتصاد جهانی مخصوصا اقتصاد آمریکا داشته باشه و همین موضوع هم حالا افزایش یا تثبیت نرخ بهره در آمریکا تأثیر مستقیم روی ارزش برابری دلار در مقابل ارزهای دیگه میذاره. خب وقتی که ارزش دلار در بازارهای جهانی کاهش پیدا میکنه طبیعتا قیمت طلا با افزایش همراه میشه، چون سرمایه‌گذاری روی طلا بیشتر میشه و برعکسش هم هست. بنابراین این تغییرات با توجه به این اتفاقاتی که در چند روز گذشته در بازار سهام و در بازار اقتصاد جهانی پیش اومده باعث شده این نوسانات به این شکل و به این شدت داشته باشه. همین شاید اصلا این رو همه اینا رو بخواهم من در نظر قرار بدید، در 30 سال گذشته یعنی در ما 30 سال قبل یک نوسان این طوری روی قیمتهای جهانی طلا و نقره و فلزات دیگه داشتیم. بعد از 30 سال در همین یک دو هفته اخیر بعد از 30 سال دو متعدد این نوسانات شدید رو ما در بازار به همین دلیلی که اشاره کردم شاهد هست.
درسته، بله، خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم آقای کشتیارای، زمان گذاشتید، ممنونم ازتون، متشکرم، شما موفق و معید باشید، روزتون بخیر باشه، خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، من با آقای کشتیارای صحبت کردم، عضو محترم کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران. ممنونم از توجه و همراهیتون، در کنار ما باشید. ما چند دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم، ان شاء الله این چند دقیقه برنامه ما رو هم بشنوید. متشکرم از توجه و همراهیتون. برنامه امروز بازار تهران هم همینجا به پایان میرسه. انشالله تا فردا، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو تهران میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون. برنامه بازار تهران رو به اتفاق شما شنیدیم، امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام و با محور قرار دادن نهج البلاغه ایشون، احساس آرامش در سایه امام علیه السلام رو مطرح کردیم که از جمله فواید امام شناسی است و از جمله فواید غیبت امام رو مورد نظر قرار دادن است. امیرالمؤمنین در بحث احساس آرامش در سایه سار وجود امام چند تا شرط استدلالی و چند تا قضیه رو مطرح می‌فرمان. یکیش پرسیدن از معصومین هست که با یکدیگر در برنامه‌های پیشین صحبت کردیم. یکیش معصومین عالمان حقیقی هستند رو گفتیم و اینک می‌خوایم بگیم معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل کتاب خدا هستند. استدلال شریفی است که می‌توانیم بهش تکیه بکنیم. ببینیم این استدلال ما رو چگونه راهنمایی می‌کنه. در قرآن آمده
و جز خداوند و راسخان در علم تأویل قرآن را نمی داند. سوره مبارکی آل عمران آیه شریفه 7.
خب قرآن خیلی روشن و مبرهن و جز خدا و راسخان در علم. یه حصر در این آیه می بینیم. انحصار آگاهی که مورد نظر قرآن هست، آن علمی که علم هدایت است، علم تأویل است، علم بهره برداری کردن از فرمایشات الهی است و غرض الهی رو هدایت کردن به سمت غرض الهی. دیدید گاهی اوقات میگه درسی یه سرفصلی داره، هزاران معلم میکوشند به زبانهای گوناگون که ما رو به غرض اون علم در درس راهنمایی کنن و هر کدوم هم یه اندازه توفیقی دارن، اما اینکه از طرف خود سیستم برنامه ریزی یک نفر به عنوان الگو و مدل موفق معرفی بشه کجا؟ تا اینکه میلیون ها نفر تلاش کنند درک و دریافت خودشون بماند که چه سطحی از اون حقیقت رو دریافت کردن. اما اهل بیت حقیقت مجسمن، قرآنک مجسمن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بیاد بیاریم در جنگ صفین، وقتی مصحفا بر سر نیزه شد امیرالمؤمنین تعبیر خیلی شایسته‌ای رو داشتن، گفت قرآن منم. یعنی ظاهر قرآن، باطن قرآن، حقیقت قرآن، هرچه در قرآن به دنبالش هستید منم و من قرآن مجسمم، من اطرتم. اگر قرآن هست به اطرت قرآنه، وگرنه قرآن بدون اطرت فهمش رو خب برید بیارید، آن حقیقتی رو که میخواد بیان بکنه رو برید بیابید. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد. خود خدا میفرماید اصفه، برید سراغ کسی که من آدرسشو دادم. امیرالمومنین میگه نشانی آدرس رو از کی میگیری؟ از کسی که تو اونجا زیست کرده میگیری یا از کسی که از اون نقشه چیزایی رو دیده؟ اینه که معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل کتاب خدا هستن. سوره مبارکه آل عمران آیه 7 رو با هم مرور کردیم. امام صادق علیه السلام سخن رو به پایان بردن برای من. درباره این آیه می‌فرمایند، خیلی کوتاه با هم بشنوید.
امام صادق علیه السلام درباره این آیه می‌فرمایند: ما ایم راسخان در علم و ما تأویل قرآن را می‌دانیم. اصول کافی جلد اول صفحه 213.
ما ایم راسخان در علم و ما تأویل قرآن را می دانیم. تکرار کردم برای اینکه رزق ما باشه، رزق فهم برای ما باشه. ما ایم راسخان در علم و ما تأویل قرآن را می دانیم. آیه دو تا حصر داشت، امام صادق علیه السلام اون حصر رو میگه ما ایم و تمام. نشانی خیلی روشنه، قرآن داره یه اشاره ای رو میکنه، امام صادق هم اون اشاره رو پاسخ میدن، میگه اینی که قرآن داره به صراحت میگه، به صراحت میگم که ما هستیم. و طبیعی است که آدمی نظر میکنه به امام صادق، نظر میکنه به امام باقر، نظر میکنه به تاریخ اسلام و جانشینی امیر مؤمنان علی علیه السلام و وصی پیامبر و اون آرامشه براش تحصیل میشه.
همراهان عزیز و گرامی، روزتون بخیر. صدای ما را از پخش رادیو تهران میشنوید. دوستان، باران شاید دیر برسد، اما می توانیم تا رسیدنش حافظ قطره های باقی مانده باشیم. صرفه‌جویی یعنی احترام به آینده.